ساعت 8 صبح اینجا جام جم پخش شبکه رادیوی تهران، همراه میشیم از این لحظه با برنامه ترنم.
ترنم که آفریننده ی دنیای شگرف وزن و ضرب آهنگ است. دوستان عزیز شنونده سلام، بار دیگر اقبال یارمان شد تا با گفتنی هایی از موسیقی در خدمت شما باشیم. همراهی شما را عرض می نهیم و امیدواریم که شما عزیزان شنونده ی همیشگی برنامه ما باشید. بسیار خوب دوستان، اما میرسیم به بخش بسیار زیبای برنامه که علاقمندان خاص خودش رو هم داره و در این بخش در خدمت کارشناس مجری برنامه جناب آقای رضا مهدوی هستیم، بخش معرفی ردیف. آقای مهدوی خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکر، لطف دارید. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب دارم و خدا رو شکر در خدمت شنوندگان عزیز باشیم و این اطلاعات ناقص هم که عرض میکنم انشالله که مقبول بیفته و به نوعی تذکار باشه برای خود من که انشالله معلوماتمون رو بالا ببریم. آواز اصفهان رو شروع می‌کنیم نفته، چون دستگاه همایون تموم شد و آواز اصفهان یکی از متعلقات دستگاه همایون هست. در این برنامه یکی از محبوب ترین های آواز ایرانی رو که عرض کردم آواز اصفهانی معرفی می‌کنیم که به نام بیات اصفهان معروفه.
بله.
این آواز با فواصل تشکیل دهندش در موسیقی سراسر جهان اسلام شیوع داره و حتی با گام مینور ملودیک غربی هم نیز مشابهت داره. گاه حتی فواصل تشکیل دهنده این گام ها در موسیقی مختلف با هم دیگه اختلافات چندانی ندارن. اون چه که از یکدیگه اینها رو متمایز میکنه نحوه برداشت و طرز تلقی در اجرای هر کدوم از اونهاست. آواز بیات اصفهان به خاطر شورانگیزی های خاصی که در ابعاد عاطفی و احساسی خودش داره و در وجود خودش نهفته مستتر هست، بسیار مورد توجه آهنگسازان فراوانی بوده. سابقه نداشته آهنگسازی باشه و در این آواز فعالیتی نکرده باشه و آهنگی نساخته باشه. بخش مهمی از مهمترین آهنگهای تاریخ موسیقی قرن اخیر ما هم تو همین مایه اصطلاحاً ساخته شده. در موسیقی ردیف دستگاهی فواصلی که آواز بیات اصفهان و دستگاه همایون رو میسازه با هم یکی هستن. همین باعث شده که عده‌ای از موسیقیدانان گذشته که شخصیت آوازها و دستگاه‌ها رو تنها از روی درجات و فواصل اونها تعریف می‌کردن، این دو یعنی همایون و بیات اصفهان رو یکی فرض بکنن. در حالی که جنس نغمات، نقاط ایست و فرود، حرکات نغمگی و بسیاری مختصات دیگه بین این دو آواز و دستگاه نوعاً متفاوته. ساده ترین وجه تمایز همایون و بیات اصفهان در اینه که حرکت ملودی در بیات اصفهان عمدتاً بالا روند است و در همایون بیشتر پایین روند است. خب الان با هم درآمد رو گوش میکنیم که یک دقیقه و 59 ثانیه است.
بله.
آواز بیات اصفهان.
توضیح و تشریح گوشای آواز بیات اصفهان همچنان داریم از ردیف میرزا عبدالله استفاده میکنیم با اجرای تار استاد نورعلی برومند.
بله.
از اولین گوشه ها که عرض کردم درآمد اول هست و جامدران در ادامشه و استاد اعلام نمیکنه، ولی اجراش هست، نغمه شاخصه و در دو بافت کاملا متفاوت در ردیف های سازی و ردیف های آوازی قابل اجراست و مطرحه و اجرای درست لحن اون با رعایت آکسان ها و مضراب های راست و چپ و درست نواختنش مهمی راست و چپ ها که اونهایی که حرفه‌ای هستن در نوازندگی میدونن مضراب های راست و چپ چقدر تفاوت ایجاد میکنه در لحن ملودی و در ردیف نوازی ما بسیار این قضایا مد نظره. درآمد که الان شنیدیم از سه قسمت قابل تفکیک تشکیل شده که با وصل های مطبوع و همچنان به یکدیگر متصل هستن و تنیده شدن در فضای دانگ مخصوص درآمد اول اصفهان قابل شنیدن و مطرح شدن است. خب جامدران رو هم می‌شنویم که 1:31 است.
Thank you.
خب این رو هم با هم شنیدیم، سعی میکنیم با گوشه بعدی تمام بکنیم که بیشتر بتونیم از صحبت‌های شیوای خانم سالم هم استفاده کنیم. گوشه بعدی بیات راجع هست که به مدت 38 ثانیه است و بسیار کوتاه است، که این رو از درجات بالاتر از دانگ اصفهان شروع میکنن و با نقاط ایست و حرکت بالا روندش مشخص میشه و مشهوده که این گوشه کاملا بیات راجع و با هیچ گوشه دیگه مطابقت نداره و اشتباه نمیشه. موتیف های اونگاه خاص تکرار میشن، یعنی به طور ویژه یک واژه هاش یک موتیف هایش هی تکرار میشن و زمینه رو فراهم میکنن برای موتیف بعدی یا آهنگ بعدی، قطعه بعدی، کلام بعدی یا اصطلاحاً واژه موسیقای بعدی که در حکم نتیجه گیری از موتیف ها یا جملات اول هست. آواز بیت راجع که بعد این هست رو هفته بعد توضیح میدیم.
بله.
و 38 ثانیه با هم میشنویم بیات راجع رو.
بله، خواهش میکنم.
بیات راجع.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهدوی، خیلی ممنون. دوستانی که میخوان بخش معرفی ردیف رو انشالله باز هم بشنون، ما این بخش رو ادامه خواهیم داد طبق روال همیشگی برنامه. خیلی متشکرم از همراهی همه شما دوستان عزیز. خداحافظی میکنم با شما و براتون لحظه بسیار خوبی رو آرزو میکنم. خدا نگهدار.
خورشید 365 بار پیدا شد و نهفت، عزم ما بود که در این سال نخفت. پیمان بستیم به یاری هم، تا حامی همت هم باشیم و بر هم یکدیگر مرهم. با حمایت از کالای ایرانی. و در تلیعه سال نو این بار هم، گام دیگری در پیش، گوش به پیغام سروشی.
باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه. از اول سال تا آخر سال انشاءالله این معنا به صورت چشمگیری در کشور محسوس باشه. لذاست که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله. لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید.
رونق تولید. امسال هم عهد و میثاق تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار، و بکوشیم تا بیفزاییم برانچه که بود از همت و عزم و اراده، اراده به تولید. سال 1398 سال رونق تولید گرامی باد. رادیو تهران.
شروع کرده.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران به خیر، همچنان از جام جم پخش شبکه رادیوی تهران در خدمت شما هستیم و همکنون ارتباطمون برقرار شده با همکارمون آقای غفارزاده در شهر اهواز. و سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما جناب آقای غفارزاده. جناب آقای غفارزاده،
بله.
سلام عرض میکنم خدمتتون قربان، صبح
شما
بخیر.
سلام به شما جناب تهرانی عزیز، سلام به شنوندگان خوب و امیدوارم که صبح همتون به خیر باشه، صبحی پر از نشاط و شادکامی و مسرت داشته باشید. باز هم این ایام خجسته نوروز رو خدمتتون تبریک عرض میکنم. امیدوارم که خداوند بهترین ها رو برای مردم ایران به ویژه مردم خوب تهران رقم بزنه. خدمت شما هستم.
جناب غفارزاده، از حال هوای اونجا میخوایم برامون بگین. ممنون میشیم از ارسال گزارشتون.
زنده باشید.
در خدمت شما هستیم قربان.
بله، من صدای شما رو ضعیف میشنوم.
جناب آقای غفارزاده
جان،
صدای بنده رو دارید؟
بله.
ممنون میشم از حال و هوای اهواز برامون بگید، از اونجا برامون توضیح بدید.
چشم،
خیلی متشکرم.
عرض کنم که حال و هوای اهواز همچنان بهاری هست.
بله،
الحمدلله. با توجه به این بارندگی هایی که یکی دو روز پیش شاهد بودیم، هوا تلطیف شده. هنوز اون گرمای خوزستان فراگیر و حاکم نشده و فضای منطقه و الانم آسمون تقریبا میتونیم بگیم نیمه ابری هست. و عرض کنم به حضور شما که حال هوا بسیار بهاری هست.
بله.
و جا داره که واقعا مردم ما یه سفری به خوزستان بکنند و حال هوای دلشون رو عوض بکنند با دیدن یادمانهای دوران دفاع مقدس.
بله.
همنشینی و همجواری با شهدا و از این معنویتی که در این خاک پاک واقعا به ودیعه نهاده شده بهره‌مند بشن. الانم جای شما خالی، چند دقیقه دیگه عازم هستیم، داریم میریم به سمت یادمان دهلاویه. دهلاویه دوستان عزیز شاید مطلع باشن کم و بیش که یه روستایی هست در جنوب شرقی شهر بستان.
بله.
که همون محل بروج و شهادت شهید دکتر مصطفی چمران هست.
بله.
که خب یکی از یادمانهایی که معمولا با حضور گسترده با شکوه زائران راهیان نور مواجه هست و عده زیادی از مسافران نوروزی رو از شهرهای مختلف به سمت و سوی خودش میکشونه.
بله.
من قبلا هم توفیق داشتم که همین امسال به اون یادمان سری بزنم و یادمانی هست که بنای خیلی عرض کنم خدمت شما باشکوه و زیبایی داره و هر کی یه بار به اونجا سری بزنه وقتی که اسم دهلاویه میاد خود به خود اون بنای باشکوه و به ویژه اون بنای مرتفعی رو که در محل شهادت دکتر چمران عرض کنم که تعبیه کردند و ساختند به ذهن خودش میاره. روبروی یادمان شهید چمران هر سالی نمایشگاه بزرگی به همت دوستانمون در ارتش برگزار میشه که در اون محصولات فرهنگی دفاع مقدس، حالا از کتاب زندگی نامه شهدا گرفته، نرم افزار، کتب تشریع عملیات‌های جنگ و همینطور کتب علمی، کتب داستانی و فرهنگی در اون به زبان محترم عرضه میشه. در طبقه زیرین یادمان دکتر چمران هم یه موزه‌ای دایر هست که در اون تصاویر دکتر چمران در دوران جنگ با هم رزماشون با مقام معظم رهبری در ایام جنگ دیده میشه و همچنین فیلمی از شهادت شهید چمران که به همراه وصیت‌های ایشون در معرض دید زائران قرار میگیره که اونم بسیار جلوه جالبی داره و مردم خلاصه با یه علاقه خاصی از اون دیدن میکنن.
جناب غفورزاده
دمیر یاسینی که اونجا خلاصه شرح اتفاقاتی که افتاده و شرح سوق الجیشی منطقه رو خلاصه برای برای عزیزانی که اونجا حاضر هستن بیان میکنن. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم جناب غفورزاده، ممنونیم در ادامه گزارشاتون. اگه برای ما بفرمایین در واقع تفاوت حضور مردم رو و استقبالشون رو نسبت به سال گذشته در همین ایام و به ویژه سفر که راهیان نور هست که همه سال اتفاق میفته، میزان استقبال مردم رو نسبت به سال گذشته جناب علی چجوری مقایسه میفرمایید و ارزیابی میکنید؟ ممنون میشم در این رابطه هم برای ما و برای شنوندگان رادیو تهران هم توضیحاتی بفرمایید.
زنده باشه. البته من حالا برآورد آماری نگرفتم دقیقاً ببینم که تعداد کسانی که امسال در راهیان نور حضور داشتن نسبت به پارسال چقدر بوده. منتها قدر مسلم این رو خدمت شما عرض کنم که حالا نمیدونم، شاید هم تماسه قبلی عرض کرده باشم که با توجه به محدودیت‌های آمده شدی که عرض کنم که پریروز با توجه به بارندگی و وضع نامساعد جوی در خوزستان حاکم بوده، ولی با این اوصاف من از قول فرمانده محترم قرارگاه مرکزی راهیان نور ارتش امیر سیفی دیروز شنیدم که 8500 نفر تو اون شرایط جوی از یادمان‌ها دیدن کردن. این خودش مبینه این مسئله است که استقبال خوبی بوده و من هم به یادمان‌ها که سری می‌زنم احساس می‌کنم که حالا اگر نگیم بیشتر شده، می‌دونیم که قطعاً کمتر نبوده. منتها چون حالا برآورد آماری دقیقی نگرفتم و آدم وقتی که تو اون فضا قرار می‌گیره خود به خود ذهنش میره دنبال المان‌های جنگ و اون جذابیت‌هایی که حالا چه معنوی چه جذابیت‌های بصری که بعضی از یادمان‌ها دارن، آدم رو انقدر به خودش مشغول و معطوف میکنه که دیگه ذهنش از تعداد نفرات و اینا یه مقدار فاصله میگیره. من فقط میتونم بگم استقبال خدا رو شکر امسال هم استقبال خوبی بوده.
بسیار عالی. جناب آقای غفورزاده، از نحوه اسکان مسافرها برامون بگید، از امکانات پذیرایی از مسافران برامون بگید، خوشحال میشیم بشنویم.
زنده باشید. ببینید چه ارتش چه سپاه مراکزی رو تعبیه کردن برای اسکان نفرات و عزیزان خودشون. و عرض کنم که مسافرین محترم که در قالب کاروان ها میان، بالاخره حالا چه در خرمشهر چه در اهواز چه در مناطق دیگه، به قول معروف جایگاه‌هایی براشون تعبیه شده و فضاهای اختصاص داده شده. البته حالا اینکه دقیقاً در کدوم قسمت ها قرار دارند، این رو باید از خود متولیان و مسئولان قرارگاه راهیان نور چه در ارتش در سپاه سوال کرد، ولی خب میدونم که در واقع در مثلا یادمان القمه در جوار اروند اونجا به قول معروف یه نمازخونی بزرگی تعبیه شده که زوار محترم میتونن ساعتی در اونجا مثلا استراحت بکنن. در پادگان دژ خرمشهر مثلا فضای بزرگی تعبیه شده که گنجایش خوبی داره برای زائران محترم و همینطور دوستانی برای هیئت معارف جنگ شهید صیاد مثلا تشریف میارن. حالا در اردی بهش ما هم دوباره یه سیری از دانشجویان دانشگاه افسری مثلا میان اونجا مستقر میشن و همچین مراکزی برایشون تعبیه شده. منتظرم شرح بهترش رو و دقیق‌ترش رو از متولیان در واقع قرارگاه مرکزی راهیان نور چه در ارتش چه در سپاه میشه پرسید و ایشالا اگر اطلاع موثق‌تری من به دست آوردم خدمتتون عرض کنم.
جناب آقای غفورزاده، به عنوان آخرین سوال از حضرت عالی می‌خواستم در واقع شنوندگان رادیو تهران مطلع بشن بیشترین مراجعه کننده هایی که الان اونجا هستن در چه رده سنی هستن؟
زنده باشید. بیشترین مراجعه کنندگانی که من دیدم یا جوان هستن یا افرادی هستن که میانسال هستن.
بله.
بیشتری رده سنی رو اینها تشکیل میدن، ضمن اینکه البته حضور نونهالان هم پررنگ هست.
بله.
و بعضا هم دیده میشه که عزیزانی میان با وجود کبر سن، حتی من مثلا مادر رو دیدم که برای ویلچر داشت میومد، پیر مردی مثلا قد خمیده بود که با عصا به زور داشت راه میرفت، ولی بالاخره این زحمت و مشقت سفر رو بر خودش هموار کرده بود و اومده بود. منتها بیشتر طیف رو عرض میکنم، قشر جوان چون اینو زیاد دیدم، به ویژه زوجهای جوان رو مثلا تو یادمان شهدای عملیات رمضان من زوج جوان رو بیکرات دیدم که مراجعه میکردن و اصلا اومده بودن که لحظات تحویل سال رو در کنار شهدا سپری بکنن. بله.
خیلی ممنونم جناب آقای غفارزاده، با توجه به این وقت کوتاهی که ما داریم خیلی خیلی متشکرم ازتون، از ارسال گزارش بسیار جامع و کاملتون ممنون هستم ازتون. اگه توضیح خاصی دیگه جناب عالی ندارید من ازتون خدافیزی کنم قربان.
نه عرض خاصی نیست، فقط دعوت میکنیم از مردم که تا فرصت تعطیلات نوروزی تمام نشده و این فرصت همچنان موجود هست تشریف بیارن و از یاد ما
خیلی متشکرم. خیلی ممنونم از شما.
قربان شما جناب،
خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ. خدا نگهدار. خدا حافظ.
وطن خاکم و سرزمین من، همیشه جاودانه شد خاک امورای من، قدم قدم غیرت شور، غزل غزل آی بنو، از ارتقا تا انتها مردمی از جنس غرور. پهنای اربندت سلام، اربرز و اربندت سلام، برا عجب خاک وطن به قیمت خون منه، به عشق سرزمینمه که دل تو سینه میزنه، با هم برای این وطن صد شور برپا میکنیم، عزت برای خیش را با هم مهیا میکنیم.